زنده خواهید بود انشالله. و اما روایت طلوع حجت الاسلام عبداللهی و نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. ساعت وقت استدیوی رادیو معارف 16.
برای اینکه شیعه را از این مظلومیت در بیاریم، ما باید در طول تاریخ اسلام نقش شیعه رو در عقاید، در علم اصول، در علم فقه، در تفسیر، در کلام، در لغت، در ادبیات عرب، در علم رجال و حتی در علم طب و فلسفه، ما بیام نقش شیعه رو روشن کنیم.
بررسی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روایت طلوع.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران، فرصت شکفتن جوانه هاست در مسیر پرنشاط روبرو، فتح قله های علم حق ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و عزیز و درود و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، از استدیوی برنامه روایت طلوع در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و توفیقی است که در این برنامه صحبت کنیم درباره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. انشاءالله که شما عزیزان هم تا پایان همراهمون باشید، برنامه امروزمون رو هم بشنوید و مورد توجه و استفاده شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار بگیره. این لحظات رو متبرک میکنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بنده میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی عبداللهی هستم و عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و امیدوارم مباحثی که خدمت سروران محترم ارائه میشه قابل استفاده برای عزیزان باشه
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون. قرار هست که باز هم درباره نقش حکمای شیعه در گسترش خداشناسی فلسفی با ایشون صحبت کنیم. توی برنامه قبل رسیدیم در حقیقت به تأثیر اسلام در مراحل چهارگانه فلسفیدن که مراحل فلسفیدن رو اینگونه معرفی کردن: طرح مسئله، گردآوری مقدمات، استدلال و استنتاج و بررسی و ملاحظه نتیجه، که فرمودید در سه بخش به شدت متون اسلامی تأثیر داشته و اندیشه اسلامی بحث طرح مسئله، گردآوری مقدمات و بحث بررسی و ملاحظه نتیجه. باز هم بحثمون رو از همینجا انشاءالله آغاز کنیم و ادامه بدیم، چون میخواییم یه خورده بیشتر نقش آموزه‌های اسلامی رو در بحث فلسفه و حالا خداشناسی فلسفی بیشتر راجع به صحبت کنیم. در خدمت.
در مرحله اول همونطور که عرض کردیم در جلسه گذشته، یک به طور کلی هر اندیشمندی میتونه در قلمرو به خاصی اندیشه ورزی بکنه. خب برخی در حوزه فیزیک اندیشه ورزی میکنن، فیزیکدان میشن، برخی در حوزه ریاضیات اندیشه ورزی میکنن، ریاضیدان میشن. خب یه دم وارد فضای فلسفه میشن و اندیشه ورزی خودشون رو در قلمروی فلسفه به کار میاندازن.
بله.
در خود همون قلمروی فلسفه هم این که فیلسوف سراغ چه مسائلی برود، باز خود همین میان اندیشمندان و فیلسوفان مختلف هست. به خصوص اگر فلسفه غرب رو شما ملاحظه بفرمایید، می‌بینید فیلسوفان غربی در قلمروهای مختلفی به اندیشه ورزی پرداختن.
بله.
در قلمروی معرفت تفلسف دارن، در قلمروی تکنولوژی، در قلمروی زبان، در قلمروی جامعه. مسئله‌ای که امروزه در میان ما هم باب شده با عنوان فلسفه‌های مضاف، یعنی اومدن اندیشه ورزی فلسفی و فلسفیدن رو در موضوعات مختلف به کار بستن و از این طریق قلمروهای متعدد و فراوانی برای فلسفه پیدا شده، که البته اهل فضل قطعا توجه دارن که در این معنا فلسفه به هیچ کدوم از اون دو معنایی که قبلا اشاره کردیم، یکی به معنای علوم حقیقی و دیگری به معنای هستی شناسی عقلی بود، به هیچ کدوم از اون دو معنا به کار نمیره. در واقع در بحث فلسفه های مضاف فلسفه فقط اشاره به شیوه و روش پژوهش در اون پژوهش عقلی باشه اشاره داره. پس نکته اولی که عرض می‌کنم این هست که فیلسوفان مختلف دغدغه‌های خاطر متفاوتی دارند و اون اندیشه ورزی فلسفی خودشون در قلمروهای خاصی به کار می‌بندند. اولین تأثیرگذاری دین در همین مرحله هست که دین میتونه به یک فیلسوف جهت‌دهی بکنه. فیلسوفی که قلمروهای مختلف و مسائل مختلفی پیش پاش مطرحه و میتونه راجع به اونها تفلسف بکنه، وقتی تعلق خاطری به یک دین خاص داره، این اندیشه ورزی و تفلسف خودش رو در باب مسائل مهم اون دین به کار میبنده. لذا آموزه‌های دینی به تفلسف و فلسفیدن فیلسوف جهت میده. به همین جهت هست که ما میبینیم فلسفه یونان باستان بیشتر فلسفه طبیعت هست و همونطور جلسه گذشته عرض کردم متافیزیک ارسطو 4-5 صفحه راجع به مسئله خدا بحث میکنه. خب اما چرا ابن سینا 100 صفحه میاد راجع به خدا بحث میکنه؟ ملا صدرا 1/4 اسفارش رو از خدا بحث میکنه. هم ملا صدرا هم ابن سینا کتاب مستقل در باب مبدا و معاد مینویسن. خب این به این جهت است که فیلسوف به خاطر تعلق خاطرش به باورهای دینی خاص، اون باورهای دینی خاص این رو به سمت و سوی خاصی سوق میده این فیلسوف رو. و البته این هیچ منافاتی با عقلی بودن فلسفه نداره، چون این دین فقط بهش جهت‌دهی میکنه، طرح مسئله برای فیلسوف میکنه. یک فیلسوف دغدغه خاطرش میشه تکنولوژی، میبینه فلسفه در باب تکنولوژی بحث فلسفی میکنه، اما فیلسوف متدین درباره خدا بحث میکنه، فیلسوف مسلمان در باب توحید تفلسف میکنه، همونطور که فیلسوف مسیحی در باب تثلیث به بحث فلسفی مینشینه. پس اولین تاثیرگذاری آموزه های اسلامی در فلسفه اسلامی جهت دهی فیلسوفان اسلامی به سمت تفلسف در باب باورهای دینی است. به همین جهت میبینیم که مسائل جدیدی در فلسفه اسلامی مطرح میشه که در فلسفه یونان باستان سابقه نداشته. خدایی که در یونان باستان مطرحه با همون لاغری که در بحث ارسطو وجود داره و اون اهتمام اندکی که در فلسفه ارسطو وجود داره، تصویری که ارسطو از خدا ارائه میکنه محرک نخستین هست. یعنی یک موجودی هست که تأثیرش در عالم به این نحو هست که موجودات این عالم تلاش میکنن که به او برسند و او به نحو علت غایی عالم رو به حرکت وامیداره. محرک غیر متحرک یا نخستین محرک هست که خودش متحرک نیست. اما فیلسوفان اسلامی به تبع باورهای دینی، چون در اندیشه دینی آموزه خلقت مطرح هست، به خاطر اینکه متدین است و باور به آموزه های دینی دارن، مفاهیم جدیدی رو وارد فلسفه میکنن که مهمترین مفاهیمی که بدون تردید ابداع فیلسوفان اسلامی هست و اونها وارد فلسفه اسلامی کردن، بحث به اصطلاح امکان و وجوب هست که این رو وارد قلمرو اندیشه فلسفی میکنن و این مفهوم آنچنان در فلسفه اسلامی جا باز میکنه که اگر کسی این مفهوم رو درست متوجه نشه قطعا فلسفه اسلامی رو نفهمیده. پس فیلسوفان اسلامی به تبع باور داشته به آموزه های اسلامی هم جهت‌دهی خاصی پیدا میکنن، هم مسائل جدیدی براشون مطرح میشه که برای فیلسوف غیر مسلمان اون مسئله اصلا مهم نیست و برای حل این مسائل و بررسی این مسائل لازم میاد که مفاهیم جدیدی رو اصلا ابداع میکنن و فارابی برای اولین بار مفهوم امکان و وجوب رو وارد اندیشه فلسفی میکنه و بعد از ایشون فیلسوفان بعدی این بحث رو ادامه میدن.
درسته.
مثلا محور نخست باورهای دینی در جهت دهی و طرح مسئله به فیلسوفان اسلامی تاثیرگذار هستن.
بله.
من اینجا دوست دارم عبارتی هم از حضرت امام رحمت الله علیه بخونم که اشاره به همین تفاوت اساسی بین فلسفه اسلامی و فلسفه یونان دارند. ایشون در کتاب آداب الصلات می‌فرمایند هر کس رجوع کند به معارفی که در ادیان امروز عالم و نزد فلاسفه بزرگ هر دین رایج است و مقایسه کند در معارف مبدا و معاد با معارفی که در دین حنیف اسلام و نزد حکمای بزرگ اسلامی و عرفای شامخه ملت است، درست تصدیق می کند که این معارف از نور معارف قرآن شریف و احادیث نبی ختمی و اهل بیت او علیهم السلام است که از سرچشمه نور قرآن استفاده نمودند. تمام معارفی که در فلسفه و مطرح از اونجا سرچشمه گرفتند. آن وقت می فهمد که حکمت و عرفان اسلامی از یونان و یونانیین نیست بلکه اصلا شباهت با آن ندارد.
درسته.
بلی، بعضی از حکمای اسلامی به منوال حکمت یونانی مشی نموده، مثل شیخ الرئیس، ولی حکمت شیخ در بازار اهل معرفت در باب معرفت و ربوبیه و مبدا و معاد رونقی ندارد. بالجمله فلسفه امروز حکمای اسلام را و معارف جلیله اهل معرفت را به حکمت یونان نسبت دادن از بی اطلاعی بر کتب قوم است، مثل کتب فیلسوف عظیم الشأن اسلامی صدر المتعلهین قدس سره و استاد عظیم الشأنش محقق داماد و تلمیذ بزرگوار و فیض کاشانی و سایر فیلسوفان. پس اولین تأثیر آموزه های اسلامی در فلسفه اسلامی به ویژه خداشناسی فلسفی، جهت دهی اندیشه های فلسفی به سمت و سوی معارف دینی و توحیدی هست.
بله، در حقیقت در باب طرح مسئله دیگه، یکی از مراحل فلسفی دارد.
بله.
همچنان میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی عبداللهی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هستیم و صحبت میکنیم درباره فلسفه اسلامی با ایشون. آقای دکتر مهدی عبداللهی، اولین تأثیر آموزه های اسلامی به ویژه خداشناسی فلسفی رو فرمودید که جهت‌دهی اندیشه های فلسفی به سمت معارف دینی و توحیدیه. بریم وارد نکات بعدی بشیم.
مرحله دیگری که باورهای دینی و آموزه ها و متون دینی در اون تأثیر داشتن، در واقع ارائه برخی استدلال ها بر برخی مسائل فلسفی بوده.
بله.
ما در متون دینی گاهی اوقات در قرآن کریم و در روایات اهل بیت علیهم السلام مواردی رو مواجه میشیم که اهل بیت علیهم السلام استدلال عقلی بر یک مدعای هستی شناختی یا خداشناختی ارائه فرمودن.
خب بله.
این به راحتی و به روشنی میتونه مورد استفاده یک فیلسوف قرار بگیره. مثلا در سوره انبیا خداوند متعال با یک استدلال منطقی برای اثبات توحید استدلال میکنن. خداوند متعال میفرماید لو کان فی امارت الا الله لفسدتا.
بله.
که به تعبیر به اصطلاح منطقی این قیاس استثنایی با رفع تالیه. مدعا این هست که خداوند و اله عالم، اله هستی، اله واحدی است. استدلال هست که اگر آلهه و آلهه متعددی بر زمین و آسمان وجود داشته باشند جهان فاسد میشه، در حالی که جهان فاسد نشده پس آلهه متعدد نداره زمین و آسمان، بلکه اله واحد داره. یا به همین نحو در کافی شریف روایتی وجود داره که فیلسوفان هم از این استفاده کردن، به روشنی استدلالی میارن امام صادق علیه السلام برای اثبات توحید که فیلسوفان هم همین رو گرفتن و به عنوان برهان فرجه در بحث توحید مطرحش میکنن.
درسته. به نوعی بحث گردآوری مقدمات و بررسی و ملاحظه نتیجه توامان با همدیگه داره پیش میره.
نه، میتونیم بریم اینجا در واقع ارائه پیشنهاد استدلاله تو مرحله سوم که مستقیما متن دینی میاد یک استدلالی رو ارائه میکنه.
بله.
و ما میتونیم مقدماتش رو به عنوان مقدمه عقلی عکس بکنیم، نیاز باشه توضیحش بدیم و با کنار هم گذاشتن مقدمات به نتیجه فلسفی برسیم.
درسته.
اما مرحله چهارم که عرض کردم ملاحظه نتیجه هست، خب اینو یه مقدار نسبت به مراحل پیشین یه مقدار پوشیده تر یه تمام بیشتر توضیح داده بشه. این بود که عرض کردیم وقتی یک به طور کلی هر اندیشمندی وقتی به یک یافته جدیدی میرسه، خب پس از این که به یک یافته جدیدی دست پیدا کرد، چون یافته های پیشینی هم داشته، قاعدتا این یافته رو بر اون یافته های پیشینش عرضه میکنه.
بله.
و عدم انسجام و ناسازگاری بین یافته جدید با یافته های پیشین خودش نشانه این هست که این یافته جدید یا برخی از اون یافته های پیشین درست نیستن، یا شاید مثلا هیچ کدوم درست نباشن.
درسته.
اما هر دو در هر صورت نمیشه دو یافته و دو معرفت صحیح با هم تعارض داشته باشن. این به طور کلی در عرصه دانش تو هر دانشی قابل طرحه. به همین دلیل در فلسفه همین مسئله وجود داره که هر فیلسوفی وقتی به یک نتیجه جدیدی میرسه این رو با یافته های پیشین و با اون دانسته های پیشین فلسفیش ارزیابی میکنه که این آیا با اونها سازگاری داره یا نداره. خب در اینکه این یافته جدید رو بر کدام یکی از یافته های پیشین عرضه بکنیم، اینجا متون دینی میتونن تأثیر بگذارن.
درست.
چه نه؟ به این نحو که فیلسوف مسلمان ما مثل ملا صدرا وقتی بر اساس استدلال عقلی، وقتی در اثر تلاش و پوشش فکری خودش یک استدلال فلسفی شکل میده و به یک نتیجه جدیدی میرسه، در ارزیابی این نتیجه غیر از این که این نتیجه رو بر یافته های و دانسته های فلسفی پیشینش عرضه میکنه، چون باور به معارف دینی داره و اونها رو هم حق و مطابق با واقع میدونه، مجموعه ای از اون دانسته های پیشینی هم که این یافته جدید رو برش عرضه میکنه میشه مجموعه باورداشت های دینیش و اون معارفی که از دین گرفته.
درسته.
وقتی این یافته جدید فلسفی رو بر اون مجموعه عرضه میکنه، اگر اینجا ناسازگاری و اختلافی بین یافته جدید فلسفی با مجموعه باورهای دینی خودش ببینه، قطعا اینجا چون نمیتونه ملتزم به این تعارض بشه، باید یه راه حلی پیدا بکنه.
بله.
حالا خود این راه حل هم جای بحث بیشتری داره، من به اجمال اشاره میکنم. یا باید در این استدلال فلسفیش تردید بکنه، بیاد برمیگرده این استدلال فلسفیش رو دوباره بازبینی میکنه، ببینه تو مقدماتش اشتباه نکرده، ممکنه یکی از مقدماتش اشکال داشته باشه، یا به اصطلاح صورت و شکل استدلالش نادرست باشه.
بله.
یک فرض اینه که بیاد توی استدلالش بازبینی بکنه. فرض دیگر این است اون باور دینی که داشته برید اون رو بررسی بکنه، ببینه اگر این فهمی که مثلا اون باور دینیش از فهم متون دینی به دست اومده، آیا اون متون دینی رو به درستی فهم کرده، طبق ضوابط و قواعد درست و روشمند در فهم اون متن دینی عمل کرده یا نکرده. پس به طور کلی در مرحله چهارم، در مرحله ارزیابی و ملاحظه نتیجه، یک بخش مهمی از معارف پیشین فیلسوف که این یافته فلسفی جدید رو بر اون عرضه میکنه تا بر اساس اون یافته ها این یافته جدید رو ارزیابی بکنه، باورداشت هایی هست که در اثر اعتقاد به آموزه های اسلامی نزد فیلسوف هست و اگر بین این یافته جدید با اون باورهای دینی تنافی و ناسازگاری باشه، این ممکنه به اینجا بیانجامه که فیلسوف در اون نظر و یافته جدید فلسفی خودش تجدید نظر بکنه.
الله 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 الله.
همچنان برنامه روایت طلوع از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی عبداللهی همراه ما هستن، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. آقای عبداللهی، نمونه هایی از تأثیرات بسزای فلاسفه اسلامی و شیعی در خداشناسی فلسفی رو برای ما میفرمایید؟
به عنوان نمونه به برخی از اون تأثیرات عمده بنده میخوام اشاره بکنم. از یک سو فیلسوفان اسلامی تلاش کردند خداشناسی رو از یک خداشناسی تجربی به یک خداشناسی عقلی محض برسونند. به برهان محرک نخستین ارسطو اشاره کردند، گفتم بحث فلسفه یونان در واقع عمدتا فلسفه طبیعت بود و به خدا هم که میرسه به عنوان محرک نخستین طبیعت میرسه.
بله.
در کنار فلسفه طبیعت به خدا میرسه. به تعبیر فیلسوفان اسلامی، فیلسوفان طبیعت خدا رو از راه طبیعت اثبات میکنن، برنار خالق طبیعت. اما فیلسوفان اسلامی یک تلاشی کردن و سعی کردن خدا رو بدون استناد به عالم طبیعت و بدون استناد به مخلوقات اثبات بکنن.
که
اصطلاحا در فلسفه اسلامی به این دو روش استدلال خدا اصطلاحا برهان صدیقین گفته میشه.
بله.
و این بدون شرط برآمده از متون دینی بوده، چون ما در متون دینی موارد متعددی داریم که اهل بیت علیهم السلام پیروانشون رو تشویق میکنن که خدا رو با خدا بشناسید.
درسته.
اعرف الله بالله. این برای فیلسوفان اسلامی نقطه آغازی شده و تلاش کردن استدلال هایی رو ارائه بکنن که بدون تمسک و بدون نیاز به اثبات وجود غیر خدا، تلاش بکنن خود وجود خدا رو اثبات بکنن.
بله.
که این کار اولین بار از فارابی ریشه در کلام فارابی داره و بعد ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات اولین برهان صدیقین رو تقریر میکنه و در واقع به خودش افتخار میکنه. وقتی برهان رو تقریر میکنه از این کارش خیلی مشعوفه و به خودش میباله.
بله.
و بعد از ابن سینا سایر فیلسوفان بحث رو ادامه میدم و امروزه ما تقریرهای فراوانی از برهان صدیقین داریم که تلاش میکنه خدا رو بدون تمسک به وجود غیر خدا اثبات بکنه و این یک تلاش بسیار مطلوب و مبارکی هست.
درسته.
مسئله دیگری که در بحث قبلی اشاره کردم و اون در مسئله ملاحظه نتیجه از اون مصادیق خیلی بارز و روشن تأثیر متون دینی در اندیشه فیلسوفا، ما میتونیم به بحث توحید اشاره بکنیم. نگرش فیلسوفان اسلامی در ابتدا و نگرش متکلمان در بحث توحید، در واقع توحیدی که برای خداوند متعال تقریر و تبیین میکردن به اصطلاح فلسفی وحدت عددی برای خدا اثبات میکردن. در وحدت عددی، یعنی ما وقتی اثبات میکنیم که خدا یکیست، در بحث توحید استدلالهایی که برای توحید اقامه میشه اثبات میکنیم که خدا یکیست و دومی نداره بلکه محاله. خب ما غیر از خدا خیلی چیزایی هم داریم که یه دونه، مثلا خورشید یه دونه است، کعبه یه دونه است، ولی دومی داشتن براش محال نیست. چون دو تا خورشید باشه، دو تا کعبه اصلا کنار هم باشه. در بحث توحید متکلمان و فیلسوفان بحثشون این هست که اثبات میکنن خدا یکیست و خدای دوم نشدنی و محاله.
بله.
این به اصطلاح تصویری که متکلمان و فیلسوفان اسلامی در اوائل در فلسفه مسمرتبی که اشاره کردن، فلسفه مشرا، تصویری که از توحید ارائه میکنن به اصطلاح وحدت عددیه. یعنی چی؟ یعنی با این که اثبات میکنیم خدا یکیست و مصداق دوم برای خدا به اصطلاح شریک الباری و خدای دوم محاله.
بله.
اما تصویرش مشکلی نداره، ما خدای دوم رو تصور میکنیم، تصویر میکنیم و بعد اثبات میکنیم که این خدای دوم قابل تحقق نیست.
درست.
محاله. اما ما وقتی به متون دینی مراجعه میکنیم، میدیم در متون دینی ما متعدد اهل بیت علیهم السلام فرمودن که خداوند واحد و لا بالعدده.
بله.
جالبه در بحبوحه جنگ صفین یکی از سپاهیان امیرالمومنین علیه السلام میاد به حضرت امیرالمومنین و سوال میپرسه از امیرالمومنین علیه السلام که توحید معناش چیه. بعضی از اصحاب ناراحت میشن، میان اعتراض میکنن به این سوال کننده که الان چه وقت این سوال، الان وسط دعوا و جنگ چه وقت سوال علمیه. امیرالمومنین میفرمایند که اعتراض نکنید بهشون، چرا؟ چون ما داریم سر همینا میجنگیم.
درسته.
نقطه خیلی تأخیر حضرت فرمود ما سر همینا داریم با معاویه میجنگیم، سر همین معاره. بعد اونجا حضرت چهار معنا برای توحید مطرح میفرمودند، من فهمیدم دو تاش درست نیست، دو تاش درسته. پس فیلسوفان پیشین ما و متکلمان تصویری که از توحید ارائه میکنن به اصطلاح وحدت عددیه.
درسته.
وحدت عددی اینه که خداوند متعال یک مصداق داره، مصداق دومش محاله، اما میشه مصداق دومی فرض کرد.
بنده.
در حالی که متون دینی ما به صراحت مکرر فرمودن خداوند واحد است، اما واحد و لا بالعدد، وحدت عددی نداره. اینجا این زمینه میشه برای فیلسوفان ما که تجدید نظری بکنن در اون تصویری که از وحدت ارائه میکردن. لذا اولین بار شیخ اشراق نوع دیگری از وحدت رو به تصویر میکشه که اصطلاحا بهش میگن وحدت حقه حقیقیه، که این اون وحدتیه که اون شی واحد مصداق دوم هم نه تنها نداره، بلکه مصداق دوم اصلا نمیشه براش فرض کرد.
بله.
که این اصطلاحا وحدت حقیقی گفته میشه. و بعد از شیخ اشراق سایر فیلسوفان ما هم این مسیر رو ادامه میدن. یعنی فیلسوفان ما تحت تأثیر با الهام گرفتن از متون دینی میان یک مسئله فلسفی رو تغییر میدن و دقت نظر به خرج میدن، تصویرشون رو دقیق تر میکنن.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه روایت طلوع. در آخرین برنامه‌ای که خدمت شما حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی عبداللهی عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هستیم، میخوام که در این دقایقی که فرصت هست یه مقداری درباره گستره جغرافیایی فلسفه‌ای که اینقدر درباره صحبت کردیم در دو برنامه اخیر بفرمایید که این گستره جغرافیایی کجا هست و امروز فلسفه اسلامی آیا محدود به همین جغرافیای اطراف و اکناف خودمونه یا خیر؟
ببینید، متاسفانه به جهت ارتباطات اندکی که اندیشمندان و فیلسوفان ما با خارج از جغرافیای اسلامی داشتند، اندیشه های فلسفی ما به خصوص تا 40-50 سال پیش از این در خارج از جغرافیای اسلام، بلکه در خارج از میشه گفت ایران، تقریبا در حد صفر مطرح بوده.
درسته.
تا اونجا که وقتی شما به آثار اندیشمندان غربی راجع به فلسفه اسلامی مراجعه بفرمایید، اونها فلسفه اسلامی رو با ابن رشد خاتمه یافته میدونن.
یعنی
ابن رشد اندلوسی رو خاتم فلسفه اسلامی میدونن، در حالی که پس از ابن رشد ما شیخ اشراق داشتیم، مکتب اشراق داشتیم، حکمت متعالیه داشتیم. و این مسئله به قدری جای تأسف داره که وقتی شما به آثاری که راجع به فلسفه اسلامی نوشته میشه مراجعه میکنید، میبینید حتی مرز دقیقی بین فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی و کلام اسلامی هم در ذهن اندیشمندان غربی وجود نداره. شاهد ارزم کتاب‌های تاریخ فلسفه اسلامی هست که از سوی اندیشمندان غربی نوشته میشه. وقتی شما به اون مراجعه میکنید، این کتاب اسمش تاریخ فلسفه اسلامیه، ولی قشنگ به تفصیل از کلام اشعری، کلام معتزلی، تصوف، عرفان، ابن عربی درش بحث میشه. خود نشون میده که تصویر روشن و دقیق از فلسفه اسلامی وجود نداره. و البته کمکاری این قصه به خود ما برمیگرده، اونها مقصر تو این قصه مقصر نیستن. ما و اندیشمندان و بزرگان اهل علم که در فلسفه اسلامی قلم میزنن، حتما باید برای رواج و گسترش اندیشه های فلسفی تدبیری بیاندیشن و این اندیشه ها در خارج از جغرافی های اسلامی هم مطرح میشه. البته در 30-40 سال اخیر به جهت برخی ارتباطات، مخصوصا ارتباط هانری کوربن با علامه طباطبایی و آسد جلال‌الدین آشتیانی داشتن و حضور جناب دکتر نصر در دنیای غرب، قدری اندیشه های فلسفی به مجامع دانشگاهی غیر اسلامی هم راه پیدا کرد.
آقای دکتر خیلی ممنونیم از شما، خیلی لطف کردید، التماس دعا دارم ازتون، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم. بعدم از زحمات همه دستاندرکاران تشکر و تقدیر می‌کنم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
سبحان الله حمد
از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه روایت طلوع بسیار ممنونم. امیدوارم اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی درباره برنامه دارید به 30553 حتما ارسال بفرمایید. نظرهای خودتون رو در قالب پیامک انشاءالله که بتونیم برنامه بهتری رو تقدیم شما عزیزان کنیم. در این برنامه میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی عبداللهی عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بودیم و درباره فلسفه اسلامی صحبت کردیم. التماس دعا دارم از همه شما عزیزان و تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
لا اله الا الله، الله ربی، الله ربی، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، و ابناءهم حجاج الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله ربی،
يا ربی،
الله ربی،
يا ربی،
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله ربي،
يا ربي،
الله ربي،
يا ربي،
لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله.
شنوندگان محترم، این صدای فضیلت فطرت رادیو معارف هست که میشنوید و برنامه‌های مختلف نوبت عصرگاهی رو پیشکش حضورتون میکنیم. در حالی که ساعت 16:30 است و میشه گفت